راب خداوند جغرافیا، جانگستر صاحب کبریا، که پاشیده بس جلوه های بدی، زناهید تا نوک هیمالیا. با ما همراه باشید در رادیو جغرافیا.
طلای داران اقوام.
به نام خداوند دانا و توانا. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتون طلای داران اقوام و ممنون و سپاسگزارم که در کنار من و کارشناس محترم برنامه های دکتر صدامد نصابه تا پایان راه هستید. امیدوارم که مطالبی رو که در این برنامه داریم میگیم از ایران جانمون، از بزرگان و نیاکان و اجداد عزیزمون که خداوند روح همشون رو شاد بکنه، امیدوارم که بپسندید. و امروز هم با شما هستیم، باز هم میریم به جنوب، به جزیره خارک، به خلیج همیشه فارسمون و از مقاومت مردم عزیز و نازنین کشور عزیزمون در این گوشه از سرزمینمون با شما حرف خواهیم زد. با ما همراه باشید. آقای دکتر صدامد نصابه در کنار بنده هستن، کارشناس محترم برنامه. بهشون سلام میگم. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه طلایی داران اقوام.
خوش آمدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله به شهدا و صدیقین، به نام خداوند رزمندگان، شهیدان و نیکوترین بندگان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی دکتر کریمی و همه شنوندگان عزیز برنامه طلایی داران اقوام.
خیلی خوش آمدید دکتر. ما در برنامه قبل راجع به کمپانی هند شرقی هلندی ها یک مزنه ای زدیم، شما یک صحبتی کردین و فرمودید که میر مهنا پای هلندی ها رو از جزیره خارک بریده بود 13 سال، حالا فرمودید که در اختیار هلندی ها بود و اینا شبکه‌های مالی خودشون رو گسترش دادن قبل از اینکه انگلیسی ها بیان به این خطه از سرزمینمون. از علت های این اتفاق هم فرمودید که ما مسائل داخلیمون رو ارجاع ندیم به خارج از کشور که بخوایم خارجی ها دخالت بکنن، ما همینجا مسائل داخلی خودمون رو حل و فصل بکنیم. این کمک میکنه به ما در هویت فرهنگی، در این وحدتی که وجود دارد. بفرمایید بریم سراغ باز جزیره خارک و ورود هلندی ها و گسترش شبکه‌های مالیشون، ببینیم چه اتفاقات دیگری میفته.
بله، جناب عبدالله شهبازی در کتاب زرسالاران یهودی و پارسی جلد 1 صفحه 85 بله اشاره میکنند که کمپانی متحده هند شرقی هلند در 1602 میلادی بر پایه اتحاد گروه‌های تجاری رقیب و مختلف با سرمایه حدود 500 هزار پوند استرلینگ تأسیس شد.
بله.
که یک پشتوانه مالی خوبی داشت در اون عهد و یک نزدیکی خاصی هم با دولت هلند داشت.
بله.
میدونید که این کمپانی‌های مثل کمپانی هند شرقی هلند یا کمپانی هند شرقی انگلیس و از این قبیل، اینها جزئی از هیئت حاکمه رسمی مثلا انگلستان یا هلند محسوب نمی شدند، منتها افراد پرنفوذ از سرمایه‌داران و سیاستمداران در اینها عضو بودند، سهامدار بودند و اینها تحت تأثیر قرار می دادند هیئت‌های حاکمه رو. و عرض کردم یک شبکه پنهان مالی یهودی هم در تمام قسمت‌های مختلف پشت این شاکله‌های تجاری سیاسی نظامی قرار داشت که
بله.
یک زمانی در قالب پرتغال، یک زمانی در قالب هلند یا انگلیس یا جای دیگه خودش رو نشون میداد و فعالیت میکرد. و اون اتاق فکر واحد مالی هست که هنوز هم داره شاکله های سیاسی غرب رو مثل ناتو و مثل آمریکا و ایالات متحده اینها رو داره کنترل میکنه و به یک نوعی میاره و مجبور میکنه به سفارایی در مقابل سایر بلاد در
بله.
جنگ های مختلف، از ماجرای طوفان الاقصا تا ماجرای جنگ اوکراین و بحران تنگی تایوان و چیزهای دیگه. خب هلندی ها وقتی وارد منطقه جنوبی ایران شدن، در اصفهان در 1623 میلادی، یعنی یک سال تقریبا بعد از آزادی هرمز، توسط شاه عباس صفوی مجوز گرفتن از شاه عباس و یک تجارتخانه‌ای رو تأسیس کردند.
بله.
که کارش هم خرید و فروش ادویجات و تجارت ابریشم بود که یک سر تجارت ابریشم دست شاه عباس و شاکلی صفوی ها بود و یه سرش هم سپرده شده بود به اینها به عنوان کسانی که بله. رفت آمد داشتن به کشورهای دیگه و از جمله اروپا و این امر رو تسهیل می‌کردن. و بعد بندر بوشهر بود که این کمپانی هند شرقی هلند یک دفتر در 1737 در اونجا تأسیس کرد تا 1753 فعالیت داشت. و بعد در جزیره خارک بود که بهش اشاره کردیم، مخصوصا وقتی که متوجه شدن که قسمت‌های مختلف داخلی ایران دچار بحران شده، از 1753 در واقع اونجا یک قلعه ساخته شد به نام مؤسس و سازندش هم نام گرفت کنیپ هاوزن و اونجا حلی شد برای تبادل کالاهای تجاری و همچنین ایجاد سیطره سیاسی نظامی توسط هلندی‌ها. در شیراز خودمون هم در همین شیراز هم اینها یه دفتری داشتند و تا 1730 فعالیت داشت و متاسفانه سمت و سوی تجارتی که اینها در شیراز پایه‌گذاری کردند سمت و سوی صحیحی نبود.
بله.
و چیزهایی رو داد و ستد می‌کردند که از جهت جامعه اسلامی تحریم شده بود و حلال نبود، اما اینها به خاطر حضورشون و نفوذشون این کار رو انجام می‌دادند.
بله.
و بعد در قشم باز اینها سعی کردند که حضور پیدا بکنند.
بله.
و همچنین در کرمان که در کرمان هم اینها دفتری تأسیس کردند و سعی کردند که تجارتخانه را راه بندازند در بندر عباس و در شهر لار در منطقه لارستان هم اینها دفتر داشتند که
بله.
تأسیس دفتر بندر عباسشون رو هم مرحوم سید السلطنه کبابی در کتاب علامه ناس فی احوال بندر عباس به تأسیس مرحوم اقتداری بهش اشاره میکنند.
درسته.
خب تجارتخانه لار رو هم راه انداختند و اینجا جایی بود بین مسیر اصفهان و بندر عباس که قبلا شهر دادیم از روی سفرنامه های مختلف از قول سیاحان اروپایی که شترهایی که شترهای گرمسیری محسوب نمی شدند وقتی به لار می رسیدن بار خودشون رو پیاده می کردن و بعد در لار بار اینها سوار شترهای گرمسیری می شد و به بندر عباس انتقال داده می شد برای بارگیری در کشتی ها و انتقال به اروپا.
حساب شبکه ای داشتیم های دکتر.
بله.
شبکه حمل و نقل عجیب و غریبی که بله. واقعا نمونه هم نداشته بگم. بله. هم در جای دیگر. بله.
این از جمله چیزهایی هست که تحت مدیریت مخصوصا شاه عباس صفوی شکل بله. گرفت، چون به خوبی از مسائل مختلف و زنجیره های هم تکمیل جغرافیایی ایشون
بله.
آگاهی داشت و مطلع بود و بر سازماندهی اینها قادر و مسلط. خب این شبکه‌ای که نام بردم در جنوب ایران و در مناطق مختلف ایران توسط کمپانی هند شرقی هلند که به اختصار VOC نامیده شد شکل گرفت و این کمپانی از 1602 تا 1799 تقریبا قریب دو قرن در بخش‌های مختلف ایران و ممالک شرقی فعالیت داشت و بعد که جیب اعضا و سهامداران اینها پر شد از ثروت‌هایی که اندوخته بودند کم کم انگیزه اونها کم شد برای مداومت. ضمناً در خود هلند هم یه اتفاقاتی افتاد و هلند به اشغال انگلستان در اومد در یه مقطعی و این کمپانی دیگه بعد از 1799 انگیزه ای نمیدید برای ادامه کار.
20 سال هم بله. عمری آقای
بله. بله.
یعنی دو نسل دو قرن
بله. دو قرن و بله. اینها حضور
خیلی دوام داشتن.
بله. حالا وقتی اینها تشکیل شدن میخوام نگاه شنوندگان عزیز رو توجه بدم به این نکته که وقتی اینها تشکیل شدن با چه دیدگاه و چه نگاهی وارد شدن و ورود پیدا کردن به ممالک شرقی. اینو از این جهت میگم که شنوندگان عزیز بدونن که شاکلی سیاسی قدرتمند صفوی چجور تونست اینها رو در جنوب ایران مهار کنه، در حالی که بقیه کشورهایی که اینها حضور پیدا کردن خیلی از کشورها قادر به کنترل این شبکه عظیم تجاری سیاسی نظامی و مالی نبودند و
بله.
مزمحل شدند زیر فشار اینها. و از یه جهت دیگه هم اینم بدونیم که وقتی یک بزرگوارانی مثل میر موهنا اقدام کردن به آزادسازی مثلا فرض فرمایید جزیره خارک از دست اینها، اینها با چه شاکره عظیم سیاسی نظامی در افتادن.
بله.
این عظمت کار رو اینجوری آدم بهتر درک میکنه. ان شاء الله تو بخش بعدی انشاء. برنامه اون دستورالعمل هایی که برای تشکیل این کمپانی صادر شد و دیدگاه ها رو میگم و عملکردها که شنوندگان بدونن که اینها حقیقتا به جان مردمان سایر بلاد افتادند و
آفره.
چه کردند.
خب خیلی ممنونم، بخش اول رو شنیدین دوستان عزیزم با تحلیل و کارشناسی آقای دکتر نصابه. بریم برگردیم، ان شاء الله بخش دوم رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. خیلی ممنونم، خوش آمدید به بخش دوم طلای داران اقوام. امیدوارم بخش اول رو شنیده باشید و استفاده کرده باشید. آقای دکتر در خدمتیم.
خب جناب شهبازی در کتاب وزین زرسالاران یهودی و پارسی جلد 1 صفحه 85 اشاره میکنند که فرمان تأسیس کمپانی وقتی صادر شد، کمپانی هند شرقی هلند،
بله،
به اونها حق ایجاد ارتش و نیروی دریایی رو میداد. ببینید یه کمپانی تجاری ظاهرن، بله، ولی حق ایجاد ارتش و نیروی دریایی داره. چرا؟ چون درک میکنن که مسیر تجاری و کشتی تجاری نیاز به تأمین امنیت داره.
بله.
اینی که بنده در قسمت قبلی هم عرض کردم، ما بدون تأمین امنیت و بدون اینکه پنجه در پنجه جهانخواران بندازیم نخواهیم توانست دوباره اون تمدن رو احیا بکنیم.
درست.
نخواهند گذاشت. اینا کسانی هستند که در فرمان تأسیس یک کمپانی تجاری اولین بندش رو اختصاص دادن به ایجاد یک ارتش و نیروی دریایی اختصاصی ویژه همون کمپانی.
بله.
این عرض کردم این مربوط به شاکل سیاسی هلند نیست، نیروی نظامی و نیروی عرض کنم دریایی که در اینجا نام برده شده ویژه کمپانی هند شرقی هلند است، که اینکه کمپانی هند شرقی انگلیس هم نیروی دریایی و ارتش ویژه خودش رو داشت.
درست.
بعدن در ماجرای شورش هند که مدتی بعد پیش اومد، یک قرن بعد پیش اومد و عرض کنم خدمت شما شاکله سیاسی بریتانیا جایگزین شاکله کمپانی هند شرقی شد، اون موقع تازه نیروی دریایی رسمی بریتانیا وارد هند شد.
بله.
وگرنه تا قبلش نیروی دریایی ویژه کمپانی هند شرقی انگلیس داشت اونجا کار میکرد.
درسته.
اینجا هم به همین نحوه در قضیه هلند و کمپانی هند شرقیش. پس اول حق ایجاد ارتش و نیروی دریایی و احداث قلعه و مستعمره کردن سرزمین ها. خب به چه حق اینا؟ مثلا توی مملکت یه پادشاه فرمان صادر میکنه برای یه کمپانی تجاری، بعد بهش اجازه میده که تو بری در سایر ممالک مستعمره ایجاد کنی. خب اینا چجوری به خودشون حق میدن که برن سرزمین های سرخپوستی، سرزمین های سیاه‌پوست ها، سرزمین زرتشت ها و ایرانی ها و بقیه رو بگیرن و بکنن مستعمره؟
درست.
کدام حق در حقوق بین الملل به اینها این اجازه رو میداد که اینها اینجوری برای خودشون فرمان صادر میکردن؟
بله. اتفاقات جالبی هستش از اطلاع میفرمایید. برای خودشون قانون تازه میترجم، برای تو مردم دنیا یه قانون دیگه.
بله. بله.
به همون قانون عمل. بله. نمیکنه. خیلی متشکرم. بریم برگردیم آقای دکتر. خب بخش دوم رو هم شنیدید انشالله، یه فرصت کوتاه میریم برمیگردیم باز با شما همراهی. خوش آمدید به بخش سوم و پایانی برنامه طلای داران اقوام. داریم بررسی میکنیم نقش کمپانی هند شرقی هلندی ها در جنوب کشورمون رو و اون قوانین استعماری و یک طرفه و ناحقی که برای کشور ما وضع کرده بودند. آقای دکتر در خدمتیم.
بله، عرض کنم که داشتیم بازخوانی میکردیم فرمان تأسیس کمپانی هند شرقی هلند رو.
بله.
حق ایجاد ارتش و نیروی دریایی و احداث قلعه و مستعمره کردن سرزمین ها و همچنین حق مبادرت به جنگ یا صلح با سایر ملت ها و امضای قرارداد و ضرب سکه، یعنی اینا حق ضرب سکه هم پیدا کردن، و ایجاد دستگاه قضایی، یعنی کاپیتولاسیونی که امام خمینی زد زیرش و به خاطر عرض کنم بحث کاپیتولاسیون اون سخنرانی معروف رو کردن در دهه 40، ایجاد دستگاه قضایی و همین ها رو به کمپانی هند شرقی خودشون اعطا کرده بودن در هلند. کمپانی هند شرقی بلافاصله بعد از تأسیسش بیش از 60 تا کشتی رو روانه مشرق زمین کرده. نگاه کنید 60 تا کشتی در اون عهد خیلی زیاد هست.
بله.
ما همین الان در قرن 21 وقتی نگاه میکنیم به گزارش ساخت کشتی توسط کشورهای مختلف، می‌بینیم که بیشترینش الان چین داره تولید میکنه در بین قدرت‌های مطرح و کمترینش رو آمریکا.
بله.
و آمریکا تولید کشتی‌هاش در سال رسیده به زیر 10 تا کشتی.
خب با این قدرت می‌فرمایید؟
بله.
ناو تجاری.
ناو اقیانوس پیما.
بله.
یعنی در واقع کشتی اقیانوس پیمای تجاریش.
درست.
رسیده به زیر 10 تا. و حال ببینید که هلند در اون زمان
60 تا
کشتی رو فقط در وهله اول روانه سرزمین های مشرق زمین کرده. البته میدونید که اینا فن کشتی سازی رو خودشون بلد نبودن و از مسلمانان اندلس گرفتن، که حالا این شرحش مفصل بعد خدمتتون بعدن یه برنامه دیگه جداگانه باشیم. خب اینها با پرتغالی ها هم جنگیدند، با بومی ها و مردمان مناطق مختلف هم جنگیدند و از جمله کارهایی که کردن این بود که دماغی امید نیک رو تصرف کردن. هلندی ها یا نسلی از هلندی ها معروف به بوئرها، اینها آفریقای جنوبی رو تصرف کردن تا سالیانی دست اینها بود و بعد در جنگ معروفی که با انگلیسی ها داشتن مجبور شدن باختن. که اونجا باختن و اونجا رو واگذار کردن. خب اینها در واقع فاکتوری ها و تاسیسات خودشون رو در سوماترا و جاوه و برونئو و سیام و سواحل هند و ایران رو هم اینجا رو هم در واقع مستقر کردن و پوشش دادن. میدونید که در برونئی هم ایرانی ها حضور داشتند و کما اینکه در دارالسلام در شرق آفریقا هم حضور داشتند، یعنی از شرق آفریقا تا جنوب شرق آسیا و هر جا ایرانی ها حضور داشتند اونجا معروف میشد به دارالسلام.
دارالسلام
بله، این دار صلح و سلم و آسایش. اما اینا وقتی حضور پیدا کردن با توپ و تشر و سلاح آتشین و کشتار و غارت حضور پیدا کردن، این هلندی ها و انگلیسی ها و غربی ها و پرتغالی ها. خب این هلندی ها در مدرس، در بندر صورت، در بنادر جنوبی ایران یکی یکی تأسیسات ایجاد کردند و تاریخ هند آکسفورد میگه که سیطره بر تجارت ادویه، ثروت کمپانی و توانایی کارگزاران آن کمپانی هند شرقی هلند را قادر ساخت تا سهم اصلی را در تجارت تمامی این مناطق به دست گیرد.
بله.
ولی خب نتوانست رقبای انگلیسی را از میدان بدر کند. سال 1699، یعنی تقریبا حدود 70 سال بعد از حضورشون در ایران، کمپانی هند شرقی هلند در اوج اقتدار خودش بود. بله. یعنی تقریبا 100 سال قبل از انحلالش
درست.
و در میانه عمرش در واقع، و در اون سال 150 تا کشتی تجاری داشت، 40 تا کشتی جنگی داشت و 10,000 نیروی نظامی. این هلند نیست، این شاکلی سیاسی هلندی است.
بله.
این کمپانی هند شرقی هلند هست. یعنی میخوام عرض کنم یک سازمان ظاهرا تجاریه که فقط باید کار تجاری بکنه، ولی 40 تا کشتی نظامی داره، 10,000 تا نیروی نظامی داره. عرض کنم خدمت شما علاوه بر 150 تا کشتی تجاری داره. بله. و عرض کنم این غیر از چیزایی که از رقبای خودش و سایر ملل به غنیمت داره میگیره.
بله.
یعنی از انگلستان و از پرتغال و از کشورهای دیگه مثل هند و ایران و جاوه و سوماترا و جاهای دیگه داره به غنیمت میگیره.
و جالبه که همه این نیرو و توان و قدرت رو از چپاول کشورهای شرق آسیا داره.
بله بله دقیقاً.
آسیا و شرق آسیا. بله.
دقیقاً. و انشالله بازخوانی تاریخ کمپانی هند شرقی هلند رو بقیهش میذاریم برای قسمت بعد. و این از این جهت باز داریم میگیم که مردم بدونن که شاکلی مقتدر دوران صفوی چجوری تونست این قدرت بارد. جهنمی اینها رو مهار کنه و اینها رو باداره که مثل آدم با ایرانی ها تجارت کنن، و بعد از فروپاشی شاکلی صفوی اینها چه رفتارهایی رو در پیش گرفتن
بله.
با ایرانی ها، و بعد سردارانی مثل میرمهنا چجوری از خجالت اینها در اومدن و تومار اینها رو پیچیدن در خلیج فارس.
شما خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما شنوندگان خوبم که تا پایان راه در کنار من و آقای دکتر نصابه ماندید. به اتفاق آقای دکتر نصابه با شما خداحافظی. خدا نگهدار.